به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. نگاه مردم به انتخابات 1400 چیست؟ ترجیح نظام کدام است؟ چرا ناظران معتقدند این انتخابات یکی از سردترین‌ها در عمر جمهوری اسلامی است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 به پایان رسید. در روز آخر شمار دیگری از مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی ثبت نام کردند. از جمله ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و سعید جلیلی. در روزهای آینده شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند. بسیاری از ناظران معتقدند که انتخابات پیش رو یکی از سردترین‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و با بایکوت گسترده روبرو می‌شود. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. سه مهمان داریم: محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه، و عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از لندن. خوش آمد میگم به همه شما. آقای سازگارا، صحبت رو با شما شروع می‌کنیم. این پیشبینی که میشه که احتمالاً تنور انتخابات سرد خواهد بود و احتمالاً یکی از سردترین انتخابات‌هایی رو که تا حالا برگزار شده خواهیم داشت رو شما خودتون چطور بررسی می‌کنین؟ باش موافقین، موافق نیستین؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
بله، موافقم. برای اینکه واقعیتش اینه که چرا نباشه، برای اینکه حالا غیر از کرونا و مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی که ایران داره و مردم رو دل سرد میکنه، نکته‌ای که به نظرم بارها مردم آزمودن و اون این است که به هر روشی برن پای صندوق، در سرنوشتشون تأثیر آنچنانی نداره و یک کسی به نام رهبر اون بالا نشسته که او در واقع تصمیمات رو میگیره و رؤسای دولت ها که اسمن نفر دوم کشوره، حالا به قول خاتمی تدارکاتچی بیش نیست یا پادوی بیت رهبر بیشتر نمیتونه باشه. بنابراین در عمل دیده شده که تأثیر آنچنانی نداره. البته اینم پیشا پیش عرض کنم، جمهوری اسلامی شاید در روز اولم بلد بود، ولی سالهای اخیر دیگه بی خجالت تر این کارو میکنه. راحتون اتاق تجمیع آرای وزارت کشور عدد میسازن. سال 88 احمدی نژاد رو قشنگ کردن 63%. بنابراین اگر فردای این به اصطلاح انتخابات دیدید عدد رقمای عجیب غریب گفتن، تعجب نباید کرد.
یعنی از صحبت شما دو تا مسئله رو میشه نتیجه گرفت. یکی این که مردم به نتیجه‌ای که از سوی حاکمیت اعلام میشه برای انتخابات، در واقع نحوه برگزاری انتخابات، اعتمادی ندارن، و دیگر این که رؤسای جمهور کاری نیستند و عملا همه چیز به عهده شخص علی خامنه‌ای است. آقای ملکی، شما چی فکر میکنید؟ به اضافه این که آنچه که برشمردند آقای سازگارا به هر حال اتفاق تازه‌ای نیست، میدونی، یعنی اون بخشش که برمیگرده به بحث مهندسی انتخابات، صحبتش از 88 به بعد خیلی زیاد مطرح شده. چه چیزی این دوره رو متفاوت میکنه به دورهای پیشین؟
درود و وقت بخیر خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان محترمتون. خب تفاوت این دوره شاید اصلی ترین نکتهش همون چیزی باشه که شما هم در مقدمه گفتید، در صورت سردی فضای انتخابات و تمایل بسیار پایین به مشارکت، چیزی که تقریبا تا الان بیشتر از 25% شواهدی نشون نمیده. تمامی نظرسنجی هایی که هستش این رو تایید میکنه و خب این یک وضعیتی است که البته میدونیم شروعش در این انتخابات نیست، از انتخابات 98 اسفند 98 آغاز شد و خب دلایل متعددی میشه برای اون آورد، ولی خب این که در هر صورت مردم فکر میکنن دیگه این به بازی 24 ساله‌ای که از 76 شروع شد، در صد مردم تلاش کردن از طریق صندوق رأی، روش‌های به نوعی انتخاباتی بتونند با تلاشی برای اصلاح و تغییر در سیستم ایجاد کنند، تمامی اونها با تمامی ترکیب‌های ممکنی که هست شکست خورد. به این معنی که فرضاً یک دوره‌ای می‌گفتند که اگر فرضاً دموکرات‌ها در آمریکا هستند، اگر اصلاح طلبا بودند با هم کنار می‌اومدند یا حل می‌شد، یا نمی‌دونم اگر میانه روها بودند، هم تمامی این ترکیب‌ها رو ما در ایران به نوعی آزمودیم از خاتمی بوده که اصلاح طلب بوده، از روحانی که میانه رو بوده، از احمدی نژاد محافظه‌کار، همه اینها رو که میبینید، ببینید که هیچ کدوم اینها تفاوتی نهایتا نکرد و بحرانهایی رو که داشتیم، فسادی که بوده، سرکوبهایی که بوده، همه ادامه داشته. از این منظر هستش که در صورت به صورت روند طبیعی مردم به یک تصمیمی میرسن که وقتی یک چیزی رو بارها بارها آزمودن، دیگه حداقل اون کار رو تکرار نکنن.
بسیار خوب آقای دوشوکی، شما چه ارزیابی دارید از این خصوص؟ از مولوی عبدالحمید این هفته شنیدیم که اعلام کرده بود که احتمالاً در انتخابات نقش موثری نخواهند داشت. بخشی از صحبت‌های او رو اگر اجازه بدید بشنویم، برگردیم خدمت شما برای تحلیل، به خصوص که او معمولاً نقش فعالی در انتخابات ایفا می‌کرد.
شما از ما انتظاری داشته باشید که ما کاسه از آش داختر بشه، هم انتظاری شما را قبول میکنیم، ولی به این صورت که چند سال ما بالاخره تلاش کردیم و انتخابات داغ کردیم، آل سنت داغش کردن، اما بعد که عزیزان فیروز شده دیگه نگاهی به آل سنت نکردن، خواسته های آل سنت را برآوردن نکردن، پیگیری ها را جواب خوب ندادن.
آقای دوشوکی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تبعیضی که برمیشمارند بیتوجهی دولت ها بعد از اون، یا عامل دیگری برای همه اینها میتونه باعث این روی گرداندن از انتخابات بشه؟
مولانا عبدالحمید یک شخصیت شناخته شده و برجسته و معتدلی هست که همیشه سعی میکنه با حکومت یا دولت‌های مختلف تعامل خوب و سازنده‌ای داشته باشه. وقتی ایشون داره میگه که ما همیشه اومدیم تو صحنه کاسه داغ‌تر از آش شدیم برای انتخاباتی که طبق قانون اساسی اهل سنت نمیتونن رئیس جمهور بشن، یعنی انتخابات باید حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن داشته باشه، در صورتی که اهل سنت در ایران در راستای ریاست جمهوری حق انتخاب شدن ندارن، اما با این حال کاسه داغ‌تر از آش شدن. و بقیده من این برمیگرده به اون ماهیت نظام. واقعیت اینه که اصلا ربطی به رئیس جمهور، حالا میخواد احمدی نژاد باشه، آقای خاتمی، قدیما رفسنجانی یا روحانی، واقعیت اینه که ماهیت نظام یک نظام تبعیض‌گرا هست و اصلا ربطی نداره که اهل سنت بخوان کاسه داغ‌تر از آش بشن یا 80% شرکت کنن، در صورتی که هموطنان مرکز نشین یا شیعه یا بقیه حتی 20-30% شرکت نمی کنن.
از این نظر داغ‌تر از آشی که داره بهش اشاره میکنه مولوی عبدالحمید دقیقا منظورش چیه؟ یعنی ببینید، شما در انتخابات در دوره خاتمی اگر در نظر بگیریم، سیستان و بلوچستان یکی از بالاترین آرا رو بهش داد، در دوره روحانی همینطور، در ابتدای دولت روحانی شما آقای یونسی رو داشتید، ولی حتی که قرار بود که به وضعیت اقلیت‌های مذهبی یا به هر حال اهل تسنن تا یه حدی رسیدگی بکنه، بعد از مدتی کلاً بی‌نتیجه به نظر میرسه که رها شد اون قضیه، و بعد مولوی عبدالحمید خودش به تحلیف آقای روحانی حتی دعوت نشد. فکر می‌کنید در شرایط اهل تسنن، حتی در اون دوره‌هایی که رأی بالا آوردن رؤسای جمهور در استانهایی که در واقع سنی نشین هست، تغییری هر چند جزئی در وضعیت اهل تسنن در ایران شاهد بودیم؟
نه خیر، متاسفانه وضع بدتر هم شده. شما در نظر بگیرید اهل سنت در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان بالای 80%، در برخی از جاها شهر و روستاها من به خاطر دارم که بالای 90% با آقای روحانی رأی دادن، ولی آقای روحانی حتی یه معاون وزیر از اهل سنت انتخاب نکرد، حتی یک استاندار هم انتصاب نکرد. وقتی هم که وزیر کشور رفت به کردستان و استاندار جدید در دوره دوم معرفی کرد، گفت ما در تمام ایران گشتیم که یک نفر اهل سنت رو که بتونه استاندار باشه پیدا کنیم، پیدا نکردیم. خب این نشون میده که در عرض 40 سال حکومت جمهوری اسلامی، اهل سنت این فرصت رو نداشتن که حتی یک مدیر در حد یک استاندار، حالا معاون وزیر، وزیر و غیره، به جای خودش پرورش پیدا کنه. از این نظر بقیده من اهل سنت، اون چی که ما در بلوچستان اخیراً دیدیم، همین هفته‌های اخیر، همین روزهای اخیر، اهل سنت رو حالا سوختبر باشن یا کودک باشن به گلوله می‌بندن. من امروز صحبت‌های آقای جهانگیری رو که معاون اول رئیس جمهور بود صحبت کرد، البته ایشون نامزد شده ولی قبلا گفته بود که من حتی قدرت ندارم که منشی خودم رو عوض کنم، چه برسه به مدیران. حالا من نمیدونم ایشون چرا اومده دوباره میخواد رئیس جمهور بشه، رئیس جمهوری که حتی از تدارکاتچی هم سمتش پایین‌تر. از این نظر بقیده من اهل سنت نه تنها تبعیض و ناروایی و ظلم و ستم و فقر رو تجربه کردن، ولی واقعیت اینه که در این جمهوری اسلامی آب از سر چشمه گلالوده.
منظورتون چیه آقای دوشوکی؟
واقعیت اینه که همون گونه که آقای آیت الله خامنه‌ای گفته بود، وزارت سیاست خارجی کشور رو و وزارت خارجه و دولت تعیین نمی‌کنه، جای دیگه هست. خود ما هم می‌دونیم که سیاست داخلی کشور رو خود آقای خامنه‌ای سپاه.
یعنی در واقع شما شخص علی خامنه‌ای رو مقایسه همه اینها می‌دونید؟
دقیقاً. واقعیت هم همینه.
برمیگردیم به ادامه صحبت با شما آقای دوشوکی. آقای سازگارا، به نظر شما عملاً آیا ریاست جمهور در این دوره با دوره‌های قبلی قرار فرق داشته باشه؟ از اون آقای خاتمی که تدارکاتچی خواند رئیس جمهور تا دوره دولت آقای روحانی که قرار بود حقوقدان باشه نه سرهنگ، ولی مردم رو در آبان به گلوله بستند، یا هر اشاره کردن به مواردی از قول‌هایی که داده میشه در طی ایام انتخابات، در طی دوره تبلیغات، و بعد همه اینها فراموش میشه. این دوره مشخصا رئیس جمهور نقشش پایین‌تره مثل دوره‌های قبل، یا اینکه ممکنه که یک ترفند جدیدی رو بکنن به حال اینو یکم هیجان انگیزتر بروز بدن؟
من ابتدا اجازه میخوام به توضیحات درست آقای دکتر دوشوکی یک نکترم راجع به اون گل تو سرچشمه عرض کنم، و اون قانون اساسی جمهوری اسلامیه که در واقع قانون اساسی آپارتاید و تبعیض رو به رسمیت شناخته. 6 نوع آدم تو این قانون اساسی تعریف شده، بنابراین اون گل بودن سرچشمه هم ولی فقیه و خامنه‌ای و هم قانون اساسی رو هم باید بهش اضافه کرد که اصلا از ذاتش تبعیض در میاد. اما
اگه شما نگاه میکنید آقای سازگارا، میبایست قانون اساسی رو در واقع گل اصلی در سرچشمه دونست، بلکه شخص علی خامنه ای هم قدرتش رو و همه اون چیزی که داره در جامعه اعمال میکنه رو اصلا اونجا داره میگیره دیگه، به
بله ولایت فقیه. قطعا اساسا خانم ثابت، هر نوع اصلاحی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی این چارچوب تعریف شده ناممکنه، در اون نظام به روشنی دیده میشه ناممکنه. و آقای دکتر ملکی توضیح دادن، مردم وقتی هم آزمودن، خود ما هم، من خودم مردم کنم، فکر میکردیم یه دوگانگی اون بالا درست میکنیم، تو اون شکاف بین رئیس جمهور و رهبر میتونیم که جامعه مدنی رو رشد بدیم و پوسته قانون اساسی رو در نهایت بشکنیم. این تقریبا تئوری جنبش اصلاحات بود، مسیر دموکراتیزه کردن کشور تکم. در عمل دیدیم که در چارچوب این قانون اساسی یه رهبری اون بالا نشسته، همه چی دستشه، تو سر همه میزنه، سرکوب میکنه، زندان میکنه، روزنامه رو میبنده و نمیگذاره و نمیشود در این چارچوب اصلاح کرد. من خیلی هم تعجب میکنم از اینایی که میگن برگردیم به قانون اساسی. مثلا هرچی بیشتر به این قانون اساسی برگردین، استبداد دینی حاکم ستبرتر میشه. اما راجع به این دوره رئیس دولت اگر بگیم، آیا تفاوت اساسی خواهد کرد؟ ببینید، به نظر من یه چیزی خیلی جالبه، اونم کفگیر جمهوری اسلامی به تاییدیش خوردنه. یعنی 84 میلیون جمعیت داریم، شما نگاه کنیم چهره هایی که اومدن ثبت نام کردن همه کسایی هستند که 10 دفعه امتحانشون رو پس دادن در مشاغل مختلف، از رئیسی که خب یه کارنامه سیاه آدم کشی داره تا علی لاریجانی که خانوادهشون یه کارنامه بزرگ دارن، و اونایی هم که مثلا قرار بود جوونا رو بیارن مثل این سعید محمد و اینا، الان معلوم شده اونا هم دیگه شانسی ندارن. علت هم اینیست که جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه به اصطلاح در مرحله سوم این حکومت‌های توتالیتاری با قول خانم هانا آرنت قرار داره، ناچاره هی اون حلقه خودی‌ها رو تنگ‌تر کنه که از وفاداریشون مطمئن باشه با ریزش‌هایی که داره. در نتیجه علی میمونه و حوزش هم همین علی آقای خامنه‌ای، همین هاییست که میبینین رفتن ثبت نام کردن و یکی از همین ها رو میکنن رئیس دولت. بنابراین رئیس دولت، حالا فرض کنیم رئیسی بشه لاریجانی هم معاونش، عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، الا اینکه به نظر من، حالا وقت نمیخوام زیاد بگیرم، یک باز به تصمیم رهبر نه دولت، یه تغییراتی در سیاست خارجی ممکنه بدن، قبله رو از روسیه عوض کنن به چین در 4 سال آینده که حالا شاید از موضوع بحثمونم بیرون باشه، اگه خواستید دلیلمو توضیح میدم.
حالا به هر حال قبله چین باشه یا روسیه باشه، مشکلات مردم سر جای خودش خواهد موند. قراردادهای که لزوماً به نفع منافع ملی هم نباشه ممکنه این وسط باش به میون بیاد، ولی به هر حال حالا الان بحث رئیس جمهور هست. آقای ملکی شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که چرا این دوگانه سازی که قبل صحبتش بود که سپاه قراره بیاد، آیا باید بریم سراغ انتخابات برای که سپاهی ها نیان، الان به نظر میرسه که یه چرخش اتفاق افتاده؟ شما خودتون چطور میبینید این بعد از بدتر اصلاح طلب اصولگرا و اینها؟ فکر میکنید دیگه در فضای سیاست داخلی ایران الان جایی داره؟ مردم مثلا براشون مهمه دیگه اینا؟
بله، من یک جام گفتم که در رقابتی که الان در این رأی‌گیری پیش رو داریم، رقابت دو گروه اقلیته. این هم بر مبنای اعداد هست. ببینید، نظرسنجی‌های متعددی که من اشاره میکنم به اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی یا نظرسنجی مؤسسه ایسپا انجام داده، نشون میده که این اصلاح طلبان و اصولگراهان هر کدوم حدود 9% پایگاه رأی دارن. یعنی وقتی پرسیدن و شما حساب کنید دو گروه 10%، اینها الان دارن در از طیف های مختلفشون کاندیدا معرفی کردن و امسال هم که میدونیم، واقعا امروز دیدم الان 38 نفر کسانی هستن که به نوعی اسم دارن، یعنی یا معاون بودن یا وکیل بودن یا نمیدونم رئیس فلان قوه بودن، اینها اومدن ثبت نام کردن از تمامی طیف های درون این دو جناحن. یعنی از اصلاح طلب که میشه رادیکال ترینش تاج زاده است تا میرسه به کواکبیان که مثلا این بره، از اون ورم شما از احمدی نژاد دارید تا بعدن خود کل اصولگرایان که میشه از لاریجانی تا رئیسی. نکته اینجاست که در صورت این دو جناح دارن دک به نوعی رقابت دو گروه اقلیت در برابر یک ناظران 80% که هیچ اساسا نماینده‌ای نداشتن در این سالها هم که حالا گفتم امتحان 24 ساله‌ای که سعی کردن شاید بیان حالا به یکی از اینها رو انتخاب کنن از سر ناچار تا اینکه شاید وضعیت بهتر شه. ببینید، من قائل به این هستم که اصلاحات اساسا در ساختارهای دیکتاتوری و در جمهوری اسلامی هم اینجور اگر قرار باشه انجام بشه توسط آقای خامنه‌ای باید انجام بشه، نه توسط نمیدونم اصلاح طلبانی که میخواهند حاکمیت دوگانه بسن. در جاهای دیگه هم همین بوده. شما بکنید در عربستان اصلاحات وقتی شروع شدش که در صورت اون ولیعهد عربستان تصمیم گرفت اصلاحاتی انجام بده و اون هم انجام شد. در جمهوری اسلامی اصلا چون آقای خامنه‌ای هیچ اعتقادی به هیچ کدوم این اصلاحات از حتی کوچکترین نمونه هاش باشه تا حوزه‌های اصلیش مثل سیاست خارجی و سیاست تهاجمی و اینا هیچ کدوم اراده برای اصلاح نداره. به همین دلیل هستش که تمام 24 سالی که گذشت از دوره 2 خرداد 76 تمامی حرکت‌های اصلاحی به شکست رسید، حتی در کوچکترینش که مثلا ورود زنان به ورزشگاه باشه یا نمونه‌های بسیار دیگری که می‌دونیم واقعا اصلا حتی در اسم اصلاحات اونها گذاشتن عجیبه. از این منظر است که من فکر
اصلا می‌بینید در اینکه در اون سمت حالا به هر کدوم از شما به نحوی به نقش شخص علی خامنه‌ای اشاره کردید، به سرچشمه از آغاز گلالوده اشاره کردن، تا شما که حالا به هر حال میگید اگر اصلاحاتی قرار باشه بشه در اختیار یا توسط اراده شخص خود علی خامنه‌ای قرار انجام بشه، پس عملا این گروه هایی که آمدن جلو اشاره کردن به اینکه اینها همه امتحان پس دادن، هر کدومی در زمانی سمتی داشتند، کاری انجام میدادند و خب نتیجه 24 ساله ای که شما خودتون هم بهش اشاره میکنید نتیجه بسیار تأسف برانگیزی است. در جای بسیار سختی ایستادند مردم در ایران. چه چیزی رو ممکن این انتخابات تغییر بده؟ آیا نظام اصلا چرا داره برگزارش میکنه اگر که فکر میکنه که خب با برایندها میشه نتیجه گیری دو تا چهارتایی کرد که خب این دوره با دوره های قبلی فرق میکنه و حتی اونهایی که همیشه طرفدار برگزاری انتخابات یا طرفدار حمایت کردن از کاندیدایی بودن مثلا مولوی عبدالحمید که خب نماینده سنی ها در ایران هست، اون دیگری میاد جلو، خیلی های دیگه هم همینطورن، چرا داره اصلا برگزار میکنه؟ چه احتیاجی داره به اینکه این کار بکنه؟
بله، انتخابات نمایش به نوعی مشروعیت برای جمهوری اسلامی بوده. این چیزی نیستش که به نوعی بشه انکار کرد. مقامات جمهوری اسلامی از رهبرش تا ظریف و نمیدونم همه اینهایی که در صدر بودن بارها گفتن و میدونیم که در عرصه بین المللی هم تونستن نتایج انتخابات رو بفروشن. اون جمله معروف ظریف که میگه آقا
این کارو بکنن
خب نکته همین هستش، نکته این هستش که در صورت اینها تلاش میکنن، الان هم همه این به نظر من تنها موضوعیت این انتخابات الان برای جمهوری اسلامی فقط بالا بردن میزان مشارکته، حالا تا حدی که بتونن با عدد سازی اونها اعلام کنن، البته خوشبختانه دیگه راحت هم نیست که بخوان هر عدد سازی اعلام کنن. اما من قائل هستم که تغییری که اتفاق میفته این که یک دست سازی جمهوری اسلامی، یعنی از این دوگانه بودن خارج بشن، این به نظر من خودش حتی برای اینکه گشایشی هم ایجاد بشه در انتخاب بین استحاله، یعنی جمهوری اسلامی و رهبرش باید یا تن بدن به یک تغییری در برابر آمریکا، مسائل منطقه‌ای و اینها کوتاه بیان و یک استحاله‌ای بشه، یا هم که باید در یک تقابل رو در رو قرار بگیرن با جهان و به نوعی یک سقوطی شکل بگیره. این رو بعد آقای خامنه‌ای و اون تیمش به نظر وقتی یک دست بشه راحت‌تر انتخاب می‌کنن، و وقتی هم که این جریان اصلاحات و این جریانی که کارش توجیه‌گری سرکوب‌ها و جنایات دیگر هستش نباشه، توجیه این در جهان سخت‌تر خواهد شد. از این جهت به نظر من این اهمیت داره و برای مردم هم گشاینده خواهد بود.
بسیار خب آقای دوشوکی، شما چه فکر می‌کنید نسبت به چیزی که دوستان دیگه مطرح کردن؟
من با دوستان موافقم. واقعیت اینه که اگه ما نگاه کنیم از نظر تجزیه و تحلیلی این انتخابات با انتخابات قبلی چه فرقی داره، بقیده من چند فاکتور رو باید در نظر بگیریم. اول این فساد بسیار گسترده اقتصادی و ناکارآمدی که دولت یا باید بگم کل نظام داشته. مسئله دوم از اون انتخابات قبلی مسئله دیمای 96 بود که مردم شعار میدادند اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. در نتیجه مردم از هر دو عبور کردند. بعد از اون سرکوب وحشتناک و کشتار آبان 98 هست. سوء مدیریت کرونا هست که وقتی تمام جهان به دنبال واکسن بودن و میخواستن برای ملت خودشون واکسن تهیه کنن، آقای خامنه‌ای گفت ما واکسن امریکایی انگلیسی نمیخوایم. خب این باعث شد که تعداد زیادی از هموطنان ما به صورت مستقیم بمیرن واقعا. یعنی ایشون مسئول مرگ این انسانهایی هستن که میتونستن ماها قبل این واکسن رو بزنن. و یک فاکتور مهم دیگر هم بقیده من این اصلاح ناپذیری این نظام هست. یعنی مردم همان گونه که شما فرمودید، مردم به این نتیجه رسیدن که این نظام اصلاح ناپذیره و هیچ گونه امیدی هم در اون وجود نداره. نکته مهم دیگر که بقیده من در همین سالهای اخیر رخ داد، فروش کشور به چین و روسیه بود و این بقیده من از نظر یعنی ما استقلال رو از دست دادیم، جمهوریت که اصلا دایرهش تنگتر شده، اسلام هم خود مسلمان ها میگن که این حکومت حکومت اسلامی نیست. در نتیجه از شعارهای اول انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی هیچ چیزی نمونده و فقط همین ویترین انتخابات مونده که بگن ما مردم سالاری داریم، ولی واقعیت اینه که این انتخابات نیست، انتصابات هست.
ببینید اشاره کردید به این که به هر حال مؤثر نبوده آنچه که قرار بوده انجام بشه. به طور مشخص در مورد اهل تسنن اگر بخوایم صحبت بکنیم، سالیان سالی که تلاش بر سر این هست که بتونیم در شهرهایی که اهل تسنن درش حضور دارند، حالا در تهران اهل تسنن مسجد ندارن، دارن هنوز؟
نه متاسفانه
در خیلی از شهرها ندارند. حالا تا اونجایی که به هر حال جزو اکثریت قرار میگیرن و تعداد زیادی دارن، اونجاها مسجدهای خودشون رو دارن. ولی خب شما در یک کشوری که چندین میلیون نفر آدم حق داشتن مسجد ندارن در یک نظام اسلامی، اون وقت چطور از اینها انتظار میره که در انتخابات رأی بدن و انتخاب بکنن در حالی که هیچ کدوم از رؤسای جمهوری پیشین تلاشی برای رفع تبعیض نکردن؟
بله واقعیت هم همینه. متاسفانه مساجد کوچکی در مشهد و شیراز بود که اونها رو هم تخریب کردن. آخه شما واقعا در امولغرای جهان اسلام اهل سنت نمیتونه یک مسجد داشته باشه در تهران. نکته مهم دیگر که بقیده من هموطنان اهل سنت و قومیت ها و دیگران هم باید به این توجه کنن، من به عنوان یک سنی، برای من که برم یک رئیس جمهور شیعه رو که طبق قانون اساسی فقط شیعه میتونه رئیس جمهور بشه، یعنی قانون اساسی در رابطه با ریاست جمهوری بنده سنی رو تحقیر کرده، گفته شما حق انتخاب شدن نداریم. آخه چطور میشه اهل سنت صف میبندن میرن برای رئیس جمهوری رأی میدن طبق قانون اساسی که اونها رو تحقیر کرده؟ از این نظر من امیدوارم همان گونه که مولانا عبدالحمید هم فرمودن، دیگه واقعا کاسه صبر اهل سنت لبریز شده و نه تنها که نباید کاسه داغ‌تر از آش بشن برای این نظام در این انتخابات. حالا به نکته مهم دیگری رو هم که من باید اشاره کنم اینه که در تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران حدود 80% داوطلبان شوراهای شهر و روستا رو رد صلاحیت کردن. در استان سیستان و بلوچستان حدود 80% رو تایید صلاحیت کردن. چرا؟ چون میخوان مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشن برای رأی دادن به شوراهای شهر و روستا که معمولاً یک تنازع یا یک تلاش و رقابت طایفه‌ای عشیرتی قبیله‌ای هست در اون روستا و شهرهای کوچک. وقتی اونا پای صندوق‌های رأی میان، امید جمهوری اسلامی اینه که به ریاست جمهوری هم رأی بدن. درخواست
این فقط در مورد منطقه سیستان بلوچستان هست که شما ازش مطلع هستید، چون مناطقی که طایفه‌ای هست و یا به هر حال مناطق کوچکتری که خانواده ها ممکنه که به دلایل شخصی هم سعی بکنن که به کسی رأی بدن، در شهرهای دیگه هم همینطور هست؟ چون صحبتش بود پیشتر که ممکنه که انتخابات شوراها به هر حال در اون تلاش بشه که به نوعی حضور مردم رو در پای صندوق ها پررنگ کنه ولو برای انتخابات شوراها.
بله دقیقاً، و علت اینه که سالها پیش تاریخ انتخابات شوراهای شهر و روستا رو عوض کردن، یعنی قرار بود 4 اون 6 سال گذاشتن ادامه پیدا کنه تا همزمان و متقارن بشه با انتخابات ریاست جمهوری، به این صورت مردم پای صندوق‌های رأی بن. البته فقط سیستان و بلوچستان نیست، کوکلیو، بویاراحمد، لرستان و ایلام و جاهای دیگه هم که ساختار شبیه ساختار بلوچستان داره، و این دو تا استان متاسفانه بیشترین درصد شرکت کننده ها رو در انتخابات ریاست جمهوری دارن. از این نظر بقیده من این نکته مهمه که مردم اگر خواستن بنا به اون دلایل عشیرتی و غیره برن رأی بدن، حداقل به ریاست جمهوری نباید رأی بدن و این بایکوت و اعتراض خودشونو علنی بکنن، یا وگرنه مارگزیده واقعا یعنی
من نمیدونم اینه. آقای دوشی که برمیگردم خدمتتون، ببخشید شما بیشتر از همه صحبت کردین، ما سعی میکنیم اینجا تعویض مثبت بذاریم، حالا شما که کمتر حرفاتون شنیده شده رو بیشتر بشنویم. آقای سازگارو و آقای ملکی عذرخواهی میکنم از حضور شما. اگر در مورد آنچه که مطرح شد آقای سازگارو صحبتی دارید بفرمایید. بحثی که حالا به هر حال به دلیل بافت طایفه قومی قبیله‌ای برخی مناطق تلاش بشه که از انتخابات شهر و روستا استفاده بکنن برای گرم کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، به نظر شما چقدر میسره، چقدر ممکنه، چقدر ممکنه که جدی باشه این مسئله؟ و دیگر اینکه اون عددسازی که بهش اشاره کردید آیا ممکنه دامن این قضیه رو بگیره، این طرف بره به انتخابات شورای شهر و روستا رأی بده ولی در این حال به ریاست جمهوری رأی نده و بعد ولی
اولا من عرض کنم آقای دکتر دوشوکی به دلیل دل پردردی که واقعا اقلیت‌های مذهبی ایران به خصوص اهل تسنن دارن، داوطلبانه بنده هرچی وقتم دارم میدم خدمت ایشون، برای اینکه واقعا میگم یک دریا خون دل در واقع اقلیت‌های دینی ما و زبانی ما و قومیت‌های مختلف ما دارند که حرفشون واقعا باید شنیده بشه. ولی در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا که خب همزمان کردن با انتخابات ریاست جمهوری، شاید هم به همین دلیل که می‌فرمایید، یعنی توی شهرهای کوچیکتر به هر حال ممکنه خانواده و دوست و آشنا و فامیل و قبیله بخوان برن رأی بدن، این رو بنویسن پای انتخابات ریاست جمهوری. ولی حتی تو این زمینم خانم ثابت دیده میشه حکومت تحملش اینجاها هم حتی پایین اومده، یعنی کارایی هم میکنه که واقعا مرغ پخته رو به خنده میندازه. یعنی مثلا آقای سپنتا نیکنامو که زرتشتی هستن میگه به دلیل عدم التزام به اسلام مثلا دیگه نمیتونه بیاد در شورای شهر یزد عضو باشه. یا رد صلاحیت هایی که آقای دوشوکم اشاره کردن حتی در این زمینه داره صورت میگیره. من واقعا امیدوارم و خواهشم هم از هموطنانمون در هر کجام که هستن این است که ولو پسرخالهشون، نوه عمهشون یا برادرشون یا خواهرشون عضو شورای شهر شده، فکر میکنن بعد برن حالا یه کاری بکنن رأی بیاره در یه شهر کوچیک، چون شهرهای بزرگ که مثل تهران و مشهد و اینا که اون بالا 30 آدمن کسی هم دسترسی نداره، ولی حتی اگر اونجا هم هست رأی ندن، برای اینکه این نه بزرگ به جمهوری اسلامی، این کمپین نه و اینکه نشون بدن مردمی که آقای دکتر ملکی اشاره کردن به سنجش افکارها بالای شاید 80% 90% دیگه میدونن این نظام هیچ مشکلی از مشکلاتشون رو نمیتونه حل کنه. این نه یک بایکوت فعال و مثبتی که ملت بکنن به نظر من ارزش سیاسی خوب و بالایی داره. لذا ممکن است اینی که میگید اتفاق بیفته، بعضیا برن شورای شهر روستا رأی بدن و رژیم بذاره پای تایید خودشون، همیشه این کارو میکنه.
خب ولی صدای من این است که همین بخش صحبتتون اجازه بفرمایید من همین بخش رو با خود شما ادامه بدم و همین سوال رو از دو مهمان دیگر هم داشته باشم. اگه مردم بایکوت کردند چه چیزی تغییر میکنه؟ چه چیزی تضمین میکنه که اگر کسی روی کار بیاد با عدد سازی و غیره به عنوان حضور جدی مردم تلقی نشه؟ چطور میشه تضمین کرد که خب حالا صف سازی نشه، مشروعیت نظام رو عملا دوباره با یک پوششی برای این نخوان دوباره به دنیا بفروشند؟ یعنی منظورم اینه که بایکوت کردن چه قدرتی داره، چه کاری میکنه، چه جوری میشه نشون داد و تهش چه چیزی عاید مردم میکنه؟
ببینید اون طرفش رو نگاه کنید، رأی دادن چه چیزی رو عوض میکنه؟ دولت رو که همه ما ها متفقیم که 40 سال امتحان کردن ولی فقیه و اون ساختار دولت ها هیچ کارن، آبدارچی تدارکاتچی هم دیگه نیستن، آبدارچی هن باید نه در سیاست خارجی تعیین کنندن، نه در سیاست داخلی، نه در حقوق ملت هیچ. شوراها هم دیده شده که ساختار فاسد حکومت بله. هر کی میره تو اون شورا میشه، نه حالا همه ولی به سرعت، به خصوص شهرهای بزرگ، دستگاه فاسد شهرداری ها فقط یه مغازه دوزی میشه بله. بنابراین وقتی رأی دادن بیفایده است، دست کم این است که این مسئولیت رو کسی نمیپذیره که چون شما یه رأی که بدی گویی یه سهام در این شرکت سهامی دوزاب و قاتلا خریدی، اقلن عدم تأیید بکنن. ضمن این که به لحاظ سیاسی وقتی نظامی حقانیت، مشروعیت، در واقع لجیتیمیسی نداره دیگه، مقبولیت هم نداره چون مشکلات مردم رو نمیتونه حل کنه، ناکارآمدی داره بل. وقتی که یک پارچه دیده بشه که مردمی تایید نمیکنن، راه برای هم پایین کشیدنش هموارتر میشه بل. هم اون وقت اتحاد مردم در نگفتن میتونه زمینه محکمی باشه برای مقاومت مدنی گسترده مردم که میتواند این رژیم رو در واقع به زیر بکشه و این مشکل رو از بنیان حل کنه.
شما همین نظر رو دارید آقای ملکی؟
من اجازه بدید در ابتدا یک نکته ای رو بگم در مورد مشارکت شهرهای کوچک و روستاها، چون این رو من دیدم بسیار گفته میشه و به نظرم یک اجحاف و اجحافی است به اهالی شهرهای کوچک و روستاها. ببینید در آبان 98 کدام مردم بودند که بیشترین مشارکت رو در اعتراضات داشتند؟ نگاه بکنید به تمامی اون شهرهایی که بودن، بسیاری از اون شهرها رو ما اصلا اسمش رو نشنیده بودیم. بسیاری از ماهایی که در صورت حالا شاید درگیر مثلا مسائل سیاسی و بالاخره شناخت قسمت‌های هستیم، بسیاری از اونها میدونیم از مناطق کوچکتر بودن، شهرهای کوچک بودن، روستاها بودن، حتی اینا رو ما میدونیم. من یه نکته رو بگم، حتی شواهد عددی، نتایج نظرسنجی نشون داده که بله در بعضی از مناطق روستایی ممکنه 10-15% مشارکت بیشتر باشه، اما این وقتی که به نوعی صحبت میشه آنجوری صحبت نشه که گویا در شهرهای بزرگ، در استانها، مثلا مراکز استانها وقتی 20-25% مشارکت میکنن، در شهرهای کوچک و روستاها 80% مردم شرکت میکنن. این گونه نیست. مردم شهرهای کوچکتر، روستاها به مراتب بیشتر از مردم به اصطلاح مناطق حتی مرکزی تر زجر دیدن، محرومیت کشیدن، به نوعی قربانی شدند و این چیزی نیستش که اونها رضایت داشته باشن. این به نظر من خیلی به اصطلاح نوع تحلیل غلطی است که این گونه میشه که روستاها میگن. این یک نوع پروپاگاندایی هست. از سوی دیگه هم بگیم حتی اگر فرض کنید که مشارکت در روستاها کمی بیشتره، ما در ایران حدود 22% مناطق روستایی داریم. یعنی حتی اگر مناطق روستایی مشارکتشون بیشتر بشه، بشه تا 50% فرضاً، حتی دو برابر مناطق شهری که البته من گفتم اینجوری هم نیست، باز هم میزان مشارکت بین 3-5% بیشتر نمیتونه جابجا بکنه. این یک نکته. پس این که این آقایون فکر میکنن با هی تاکید و اینکه چون انتخابات شهر و روستا هستش، دیدم اصلاح طلبا خیلی سعی میکنن بگن میخوان یک عددی رو بیارن بیرون و بگن خب مثلا 50% بیشتر بود، از این جریان، از این به اصطلاح آب نمیتونن چنین ماهی رو بگیرن. این یک نکته. اما در مورد سوال شما که فراموش کردم سوالتونم چی بود. اگه سوالتونو بگید
مهم نیست، اجازه بدید همین صحبت رو با خود شما ادامه بدیم. ببینید بحث بایکوت کردن مطرحه و سوی دیگر بحث امانت دار نبودن حاکمیت. یعنی شما از سوی با حاکمیتی مواجه هستید که به راحتی دروغ میگه، به راحتی ممکنه که بر آرای مردم در واقع بی اعتنایی بکنه، امانت دار خوبی نباشه، و از سوی دیگر بی اعتمادی جدی در سمت مردم وجود داره، شکافی است که هر سال عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و مشروعیتی که اون بهش احتیاج داره ولی لزوماً دیگه معلوم نیست تو این انتخابات بتونه بگیره. مجموعه اینا رو باید چه جوری دید؟ یعنی در نهایت اشاره کردن آقای سازگارا به اینکه عدد ساز خوبی هستند، مهندسی انتخابات بارها و بارها مطرح شده. به نظر شما نبودن مردم در پای صندوق‌ها چطور خودش رو نشون میده؟ این بایکوت به نظر شما قابل دیدن خواهد بود؟
بله، خب این یک نکته است. من سوال شما رو هم یادم اومد که پرسیدید که به نوعی در مورد این که خب اگر شرکت نکنن چه، و اگه اجازه بدید در مورد اون هم صحبت میکنم که آقای سازگار اشاره کردن. ولی یک نکته ای که درسته، خیلی هم میدونم که این جو عمومی هستش که خب اینا هر چی بخوان اعلام میکنن. بله این هست، اما خوشبختانه واقعیتش این هستش که ما در هر صورت روش هایی داریم که میشه از طریق اون به نوعی دیدگاه مردم، نظر مردم، میزان مشارکت اونها رو ثبت کرد. خوشبختانه ما کاری که حداقل خودمون شروع کردیم در مؤسسه گمان، تلاشمون همین بود. بدون اینکه سالها و مخصوصا تجارب همین سالها بعد از 88 هیچ کس نفهمید که نهایتاً آقا میزان مشارکت، میزان آرای موسوی و احمدی نژاد چقدر بود، در حالی که این کاری نداشت. حتی برای همین جماعت اصلاح طلب هم کاری نداشت. اینا میتونستن یک نظرسنجی بعد از انتخابات انجام بدن و این رو بفهمن. چیزی که همه ماهایی که در غرب زندگی میکنیم باش آشناییم. شما میدونید که روزی که انتخابات انجام میشه یا فرداش، در همون روز خیلی یاد پای صندوق، از صندوق رأی، از اون منطقه‌ای که رأی میدن میان بیرون، ازشون میپرسن، و بعد قبل از اینکه نتایج رسمی اعلام بشه شما میتونید بفهمید که میزان مشارکت چقدر بوده با یک اختلافی. این کار رو میشد کرد و اینها نکردن. اما نکته اینجاست که الان میشه این کارو کرد. یعنی اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی هر چی بخواد اعلام بکنه و هیچ روشی هم برای اندازه‌گیری اون وجود نداشته باشه. اتفاقا همین هم دلیلش بود که جمهوری اسلامی برای اولین بار در اسفند 98 نتونست دوباره بیاد عدد 60% 65% اینا رو اعلام بکنه، به دلیل اینکه بالاخره فضایی بودش مشخص بود انجام میشه و دیگه مجبور شدن به اون عدد 40-42% قناعت بکنن. این که میشود فهمید میزان مشارکت واقعی چگونه است کار سختی نیست، روشهایی وجود داره و به لحاظ اندازه‌گیری میشه انجام داد. اما در مورد اون نکته ای که چرا مردم باید رأی بدن، آقای سازگارا گفت چرا باید رأی بدهند. به نظر من اصلا در مورد اون چرا نباید رأی دادن دلیل موثقی وجود داره. ببینید انتخابات فلسفه‌اش تنبیه یا تشویق احزابی هستش که در دوره‌های قبلی رأی آوردن در ساختارهای دموکراتیک. یعنی اصلا انتخابات یک ابزاری هستش که قصد اصلیش هم تنبیه. یعنی اگر یک حزبی بیاد کارش رو درست انجام نده، مردم بهش رأی نمیدن تا تنبیه بشه. نکته اینجاست که مردم برای اینکه نشون بدهن نمیخواهند بگویند به این جمهوری اسلامی، از تمامی اقداماتش، از کرونا، از کشتن مردم در خیابان‌ها، از به اصطلاح ناکارآمدی، از بحران سازی، از نمیدونم همه مشکلاتی که ما داریم، میخواهند بگویند که ما با این مخالف هستیم، اصلی ترین روشش، به لحاظ مدنی ترین روشش که امروز میشه انجام داد، خب نگفتن به این انتخابات و رأی ندادن هست. یعنی کاملا دلیل ایجابی وجود داره برای اینکه این نه به شرکت نکردن در انتخابات میتونه کاملا یک معنای مشخص ایجابی هم داشته باشه.
آقای دوشکی،
انتخاب کردن یک حقه، انتخاب نکردن هم یک حقه. یعنی شما حق دارید که برید رأیتون رو بدید و این حق رو دارید که رأیتون رو ندید به هر دلیلی. در نتیجه بقیده من بعد از 42 سال زمان آن فرا رسیده که مردم به جمهوری اسلامی رأی ندن، چون واقعیت اینه که همان گونه که آقای خامنه‌ای بارها اعلام کرده، هر رأیی که به داخل صندوق‌ها ریخته میشه رأی است به نظام جمهوری اسلامی در درجه اول، و در درجه دوم به اون تدارکاتچی که انتخاب میشه. از این نظر واقعیت اینه که این نظام برای ملت ایران یک فاجعه بوده در عرض این 42 سال. فاجعه بسیار عظیم. از این نظر بقیده من ملت ایران این فرصت رو دارن که به صورت سلبی یک حرکت اعتراضی رو شروع کنن. در ضمن این را به خاطر داشته باشیم که بخش‌هایی از ملت ایران واقعا در مثلا دیمای 96 و به خصوص آبان 98 اومدن خون خودشون تقدیم کردن که بتونن اعتراض کنن. الان مردم ایران میتونن با نشستن به خونه و تحریم این انتخابات که هیچ گونه هزینه ای هم به اون صورت نداره، اعتراض خودشون رو به گوش این دولت و حکومت برسونن که زمان آن فرا رسیده که این رژیم باید بساطش جمع بشه و ملت ایران وارد فاز جدید
ممنونم آقای دوشوکر. یه بفرمایید من یک دقیقه کوتاه با آقای ملکی هم صحبت بکنم که از همه کمتر صحبت کردن در این برنامه. آقای ملکی، بین تدارکات چیهایی که در این مدت اومدن روی کار هیچ فرقی نیست؟ یعنی از این نظر میگم که بعضی ها میگویند اگر رأی ندهید یک کسی میآید که از اونهایی که بد بودن خیلی بدتر خواهد بود. این داستان بد و بدتر و مقایسه پرونده های رؤسای جمهور مختلف در دورهای مختلف که در این دوره وضع بهتر بود در اون دوره بدبخت و بیچاره شدیم، این الان دیگه کار میکنه تو این دوره؟ به عنوان سوال پایانی میپرسم.
بله، شما همین تصویر امروز این چند روز ستاد ثبت نام همین رأی گیری 1400 رو نگاه کنید، میبینید پاسخش رو. تمامی اونهایی که یک دوره بدتر بودند، از لاریجانی، از احمدی نژاد، از رئیسی، از تمامی اونهایی که بودن، امروز دوباره اومدن و ثبت نام میکنن، به خیلی هم با چهره بشاشی و با خیلی هم با امید به بردن. منظور اینجاست که بازی بد و بدتر نهایتا هر بدی رو به نوعی بدتری رو تبدیل به بد میکنه و بعد به نهایتا دوباره در برابر ما قرار میده. این به اصطلاح یک چیزی است که نشون داده. بعدم از این فراتر اینه که اساسا اگر حتی بد و بدتر هم نه، الان در جمهوری اسلامی خوبی هم اگر میومد و میخواست کاری بکنه، در برابر صدی که شورا قانون اساسی و خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی داره نمیتونست کاری بکنه. مسئله اینجاست که اصلا حضور رئیس جمهور حتی اگر آدم خوبی هم باشه مؤثر نخواهد بود، سیاستگزار نخواهد بود. دیگه این فایل صوتی که ایران اینترنشنال منتشر کرد، همین آقای ظریف همه چی رو گفت دیگه. اساسا این کاره نیستش، کسی که اونجاست میدان همه کاره است و میدان هم رهبرش یا اون آقای خامنه ای یا اون فرماندهش هم که بالاخره آقای سلیمانی و اونها دارن همه کار رو میکنن. دیگه وقتی اینها آزموده شده، دیگه چه انتظاری از دوباره تکرار کردن این مسئله میشه داشت؟
بسیار خوب، سپاسگزارم. ممنونم از مهمانان این برنامه: محسن سازگار، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه، و عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان که از لندن همراه ما بودند. و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. اگر که در مورد این برنامه و سایر برنامه ما نظری داشتید، میتونید برای ما به چشم انداز @iranintel.com ایمیل بفرستید. منتظر نظرات شما هستیم. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنید.